الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستبيان مثلا. الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. خیلی مختصر به مطلبی که دیشب عرض کردم اشاره می کنم، برای اینکه بعضی از دوستان که ممکن است در جلسه دیشب نبوده اند سررشته مطلب به دستشون بیاد و بعد به مطلب خود ادامه می دهم. چون بحث درباره خدا در زندگی انسان است، گفتیم توحید از نظر اسلام دارای دو مرتبه و دو درجه است، توحید نظری و توحید عملی. توحید نظری را علمای اسلامی به سه قسم تقسیم کردند: توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال. و همه اینها از قرآن مجید استنباط می شود و همه اینها مربوط به عالم فکر و عالم اندیشه و عالم اعتقاد است، نوعی اندیشیدن است، نوعی دانستن است، محصول نوعی تفکر است. ولی توحید عملی آن است که علمای اسلام از اون تعبیر به توحید در عبادت، توحید در پرستش به این نحو تعبیر می کنند و اون نوعی زیستن، نوعی زندگی کردن و نوعی بودن است. اون یکی نوعی اندیشیدن است و این دیگری نوعی زیستن و نوعی بودن است. اون اندیشیدن در منطق اسلام با این نوع بودن به کمال خود میرسد، یعنی انسان تا در مرحله اندیشه موحد است، موحد کامل نیست و بلکه موحد حقیقی نیست. موحد حقیقی موحدی است که در مرحله زیستن و در مرحله بودن هم موحد باشد. اتفاقا جمله ای هست در خطابه معروفی که وجود مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطابه‌ای که در مسجد پیغمبر در محضر جماعت مهاجر و انصار و خلیفه وقت برای احقاق حقوق خودش ایراد فرمود که خطبه‌ای بسیار مفصل و طولانی و عمیق است و یکی از آثار بسیار پرارزش جهان اسلام هست، سخنش رو که با حمد و ثنای الهی آغاز می کند، بعد از شکر خدا جمله هایی در سپاس از ذات پروردگار، شهادت به توحید را با این تعبیر بیان می کند. می فرماید اشهد ان لا اله الا الله کلمتون جعل الاخلاص تعویلها و ضمن القلوب موصولها و انارت الفکر معقولها. شاهدم سر جمله اول است. می فرماید من شهادت می دهم به یگانگی خدا. من این کلمه لا اله الا الله را به زبان خود جاری می کنم. این حقیقت را اعتقاد دارم. ولی این کلمه کلمه ایست که جعل الاخلاص تعویلها، یعنی معال و بازگشت و حقیقت این کلمه، مرحله تحقق و واقعیت این کلمه اخلاص است. این اخلاص همون توحید عملی است. حضرت زهرا در شهادت خودش داره فکر خودش رو میگوید، اعتقاد خودش رو داره بیان میکند، توحید نظری رو دارد بیان میکند، ولی برای این که بفهماند در اسلام توحید نظری از توحید عملی جدا نیست، بلکه کمال توحید نظری در توحید عملی است، با این تعبیر بیان می کند کلمتون جعل الاخلاص تعویلها. تعویل در اصطلاح قرآن یعنی معال، اون چیزی که بازگشتش و نهایتش و بلکه کنهش و حقیقتش اوست، او رو میگن تعویل این حقیقت. این جمله میرساند توحید نظری اگر صرفا توحید نظری باشد، یعنی در مرحله فکر و در مرحله نظر بماند، به مرحله عمل نرسد، در مرحله اندیشیدن متوقف بشود و در مرحله بودن و در مرحله زیستن انسان تحقق پیدا نکند، از نظر اسلام این توحید، توحید حقیقی و توحید واقعی نیست. ای بسا افرادی که مثلا متکلم بودند، متکلم به اصطلاح علمای اسلامی، متکلم به اصطلاح علمای اسلامی یعنی مرد سخن در اصول دین، علمای علم کلام، علمایی بودند که درباره اصول دین خوب می توانستند سخن بگویند و خوب می توانستن استدلال بکنند. با خصم، با هر خصمی اگر مواجه می شدن او را محکوم و مغلوب می کردند. اگر از اینها سوال می کردید آقا درباره وجود خدا دلیل بیار، می گفت این 1, 2, 3, 4, 5, 6 هی دلیل پشت سر دلیل می توانست برای شما اقامه کند. دلیل بیار بر یگانگی خدا، بسیار خوب. اونها را مثل شاگرد مدرسه دلیل های اونها را حفظ کرده بود. دلیل بیار بر قدرت لایتناهای خدا، دلیل بیار بر علم خدا، دلیل بیار بر حکمت خدا، چون متکلم بود و فنش فن کلام بود همه اینها را اقامه میکرد. بسیار خوب. همین آدم، البته نمیخوام بگم هر که متکلم بود اینجور بود، در میان همین طبقه افرادی بودن که وقتی که مقام عمل میرسید، مقام اخلاص میرسید، اون توحیدی که داشت از مرحله فکر و خیال و اندیشش یک قدم دیگه جلوتر نمی آمد. یعنی در عمل نمی توانست مبهد زیست بکند، مبهد زندگی بکند، که انهو این توحید او فقط مال مرحله فکر و اندیشه و خیالش است. در مقام عمل یک موجود مشرک بود، بنده هزار چیز بود، بنده هزار کس بود، بلکه بنده هزار ناکس بود، بنده شیطان بود، ولی در مرحله اندیشه موحد بود. یعنی دلیل برای وجود خدا خوب می آورد. آیا همچه آدمی از نظر اسلام موحد است؟ نه. توحید اسلام یه طرحیست برای پیاده شدن در وجود انسان. خدا در اندیشه برای خدا در زندگی است، یعنی مقدمه است برای خدا در زندگی. اولین اثری که توحید برای انسان میگذارد، چون توحید وحدت است، وحدت عالم است، به دلیل وحدت خدا که لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، گفتیم اولین اثرش وحدت روانی است در انسان، که این آیهی که در ابتدا خوندم این مطلب رو بیان می کند. وحدت روانی و عجیب تعبیری است، تعبیر قرآن، و عجیب مثلی است، مثل قرآن در اینجا، مثل موحد و مشرک را که قرآن می آورد از روان خودشون مثل می آورد. می فرماید مثل یک انسان موحد از نظر روانی مثل کسی است که خالص و مخلص تسلیم یک شخص است، تسلیم یک مقام است، و یک قدرت بر وجود او حاکم است. سراسر وجودش تسلیم یک قدرت است. اما مشرک شخصیتش وحدت ندارد، شخصیتش همسازی ندارد، شخصیتش هماهنگی ندارد. در درون روانش، در درون روحش مانند کسی است که چند نفر شریک، چند نفر مالک، مالک وجود او هستند و در وجود او شریکند. مالکهای بدخو و بد اخلاق و ناسازگار و دشمن یک دیگر هم هستند. شرکا و متشاکسون، آدم شکس الخلق یعنی آدم بدخو، آدم تندخو، آدم ناسازگار. حالا روحی و روانی که در درون خود قدرت‌های متضاد و ناسازگار و نامتحد و ناهماهنگ در درون روحش حکومت بکنن، هر قسمتی از روانش در اختیار یک مالک باشد، قسمت دیگر در اختیار مالک دیگر و قسمت دیگر در اختیار مالک دیگر، اون برای خود میکشد، اون برای خود میکشد، شخصیتی میشود قطع قطع شده، روحی میشود تجزیه شده، روحی میشود پاره پاره. حالا یه مطلبی میخوام ذکر بکنم، چون در جلسه ما دانشجو و دانش آموز میبینم زیاد هستن، شاید برای این تیپ این مطلب لازم باشد، و اون این است: به طور کلی یه مطلبی هست، یعنی دو نوع طرز تفکر درباره اندیشه انسان و مسائل زندگی انسان وجود دارد. این دو نوع اندیشه و دو نوع طرز تفکر را من باید برای شما توضیح بدهم. ببینید، انسان درباره بعضی از مسائل می اندیشد، درباره جهان می اندیشد، به اصطلاح امروز جهان بینی پیدا می کند. یک وقت اینجور مثلا ممکن است در فکر خودش، در اندیشه خودش، فکرش به اینجا منتهی بشود: ثنویت. همینجوره که در ایران قدیم خودمون اینجور بود، یعنی معتقد بشود که دو قدرت اصیل بر عالم حکومت می کند، حوادث و جریانهای عالم را تقسیم می کند به حوادث و جریانهای روشن و نیک و خیر، و دیگر حوادث و جریانهای تاریک و شر و مذموم. عالم را تقسیم می کند به بایستنی ها، یعنی چیزهایی که هست و بایست باشد، خوب است، نیک است، خیر است، نور است، بایست باشد، و اموری و جریانهای نبایستنی، یعنی چیزهایی که هست ولی نبایست باشد، ای کاش نبود، شر است، ظلمت است، تاریکی است، نباید باشد. خب چطور شده که اینجور هست؟ چرا نیمی از عالم خیر است، نیمی از عالم شر؟ چرا حتی در سرزمین ها می گفتن، چرا نیمی از سرزمین های عالم خیر است، نیمی از سرزمین های عالم شر؟ چرا مثلا منطقه شمال این چنین منطقه خیری، سبز است، خرم است، میوه های زیاد دارد، ماهی های زیاد دارد، ولی کویر، لوت است، اونجا جز مرگ و جز ماهی های مرگ وجود ندارد؟ حتی قطعات زمین رو تقسیم میکردن به قطعات خیر و قطعات شر. بعد دو قدرت پس بر عالم حکومت میکند، یک قدرتی که منشأ خیرها و نیکیها و نورها و روشنایی هاست، و قدرت دیگری که منشأ شرور است، منشأ بدی هاست، منشأ تاریکی هاست. پس این میشه جهانبینی سندی. جهانبینی سندی میدانیم که در بسیاری از نقاط جهان یک نوع جهانبینی ثلاثی وجود داشته است، تثلیث وجود داشته است. یعنی برای اون که مبدع عالم است او را یا سه چیز می دانستن یا نه یه چیز دارای سه وجه و دارای سه جنبه و دارای سه شأن مختلف، یک وجود ولی دارای سه نیرو و دارای سه شعبه. باز اونها هم تثلیثی فکر میکردن. بودن در جهان مردمی که فکرشون از تثلیث و از سندیت و از اینها گذشته بوده است، به عدد انواعی که در عالم وجود دارد قدرت حاکم قائل بودن، قائل به ارباب انواع بودن. نوع انسان، انسان یک نوع است، پس یک خدا دارد. اسب نوع دیگری است، پس خدای مستقلی دارد. شتر نوع دیگری است، خدای دیگری دارد. آب نوع دیگری است، خدای دیگری دارد. آتش نوع دیگری است، خدای دیگری دارد. در مقابل جهانبینی توحیدی وجود دارد که تمام اون چه در عالم هستی وجود دارد تمام اینها را منتهی به یک قدرت و به یک مبدع می داند و نظام عالم را، نظام جملی و نظام کلی عالم را نظام خیر می داند. یعنی معتقد است که در بنیان هستی و در اصول هستی چیزی که نباید خلق بشود و خلق شده است وجود ندارد. هر چه خلق شده است بایست خلق می شود، که منطق قرآن است. الذی احسن کل شیء خلقه و بدا خلق الانسان من طین. از زبان موسی بن عمران نقل می کند که به فرعون گفت، موسی و هارون، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. گفتند پروردگار ما همان است که به هر موجودی اون چرا که خلقتش اقتضا می کرده است و امکان این رو داشته است به او بدهد از فیض وجود داده است، بعدم هر موجودی را در هر مرتبه از وجود هست در راه خودش، یعنی در اون چه که استعدادش باید به فعلیت برسد، هدایت و رهبری کرده است. آیات دیگری هم در قرآن در این زمینه هست. این درست. حالا سوال این است، منشأ این فکرهای مختلف چیست؟ چرا یک جامعه موحد شد، یک جامعه مثلث شد، سگانه پرست شد، یک جامعه مثنی شد، دوگانه پرست شد، یک جامعه دیگر خدایان متعدد قائل شد، خدایانی که به عدد، گاهی وقتا به عدد شاید افراد انسان خدا در عالم قائل شده باشند، یا لااقل به عدد انواعی که در عالم وجود دارد قائل به خدا شدند. ریشه این تشتت فکری چیست؟ از کجا پیدا می شود؟ اینجا برای بعضی از افراد، بعضی از علما، مسئله به این صورت مطرح است که انسان دارای یک فکر است، دارای یک منطق است، دارای یک نیروی استدلال است.
می تواند در یک مسئله خوب استدلال بکند و به حقیقت برسد و ممکن است بد استدلال بکند، اشتباه بکند، یا می تواند یه مطلبی را بر اساس فکر و عقل و منطق بپذیرد و ممکن است یه مطلبی را بر اساس تقلید و بر اساس تلقین و بر اساس اتخاذ از محیط بپذیرد. منشأ این تعدد فکرها و تعدد بینشها این است که بعضی از ملتها این بینشها را به حکم یک تقلید، به حکم یک تلقین اینجور چیزها پیدا کردن، بعضی ها به حکم یک لغزش فکری، بعضی های دیگر نه، فکر خودشون را صحیح رهبری کردن و به نتیجه گیری درست هم کردن. ولی یه عده دیگر مطلب رو به این شکل قبول نمی کنن، میگن نه آقا، این فکرها، این جهان بینی ها که شما میبینید، این جهان بینی ها هیچ کدام اصالت ندارد، هیچ کدام، نه جهان بینی توحیدی، نه جهان بینی تثلیثی، نه جهان بینی سلبی، نه جهان بینی ارباب انواعی، و بلکه نه جهان بینی مادی و انکار خدا. پس چی اصالت دارد؟ میگه برو وارد زندگیش بشو، اول وارد زندگی او بشو، زندگی شخصیشو در نظر بگیر یا نظام اجتماعیشو در نظر بگیر، ببین در چه نظامی از نظامات اجتماعی زندگی میکند، نظام اقتصادیشو در نظر بگیر، نظام اجتماعیشو در نظر بگیر، نظام سیاسیشو در نظر بگیر. اگر اون نظام رو پیدا بکنی، بعد میبینی که ریشه اون فکر جهان بینیش رو در اونجا پیدا میکنی. به عبارت دیگر این جهان بینی ها نه حتی شامل جهان بینی مادی هم میشود، اون که انکار خدا میکند، ریشه‌شو در زندگی اجتماعیش میتونی پیدا کنی. حتما در زندگی اجتماعی او وضعی، مثلا در جامعه او هیچ قدرتی نیست که بر او حکومت بکند، بر جامعهش حکومت بکند، یک جامعه کاملا بر اساس دموکراسی، بر اساس آزادی، بر اساس تساوی، هیچ فردی بر فرد دیگر حکومت نمی کند. وقتی که جامعه او چنین جامعه‌ای باشد، بعد بگیم آقا آیا بر عالم یک قدرت یا دو قدرت یا سه قدرت یا ده قدرت یا هزار قدرت حکومت میکنه؟ میگه معنی نداره، چرا حکومت بکنه؟ هیچ قدرتی بر عالم حکومت نمیکنه، چون در جامعه‌ای که او زندگی میکند یک قدرتی وجود ندارد که اون قدرت بر جامعه حکومت بکند. او جهان را همیشه بر مثال جامعه خودش تلقی میکنه. به عبارت دیگر همیشه بشر جهان را از مثال جامعه خودش میگیرد، الگوی جامعه خودش قرار میدهد. جامعهش هر نظامی که داشته باشه فکر میکند که جهان هم همین نظام رو دارد. جامعه بی خدای اجتماعی در جهان بینیم بی خداست. جامعه ای که در اجتماعش خدایان متعدد حکومت می کند، در جهان بینیش هم خدایان متعدد حکومت می کند. جامعه ای که بر جهان، بر جامعهش دو قدرت حکومت می کند، در جهان بینیش هم دو قدرت را تشخیص می دهد در جهان. جامعه ای که بر جهانش سه قدرت، بر جامعهش سه قدرت حکومت می کند، جهان را هم با سه چهره می بیند. جامعه ای که در جهانش یک قدرت حکومت می کند و بس، اون جهانبینیش هم حتما جهانبینی توحیدی خواهد بود. یعنی جهان را در آینه جامعه خودش می بیند. این حرفیست که
بسیاری از جامعه شناسان امروز میگویند به این یه ریشه دیگری در فلسفه اروپایی دارد که در فلسفه اروپایی من این مطلب رو مکرر عرض کردم که همیشه خدا یعنی اندیشه خدا، خداشناسی اونجا قربانی شده است، در اون قربانگاه خدا یعنی فکر خدا و توحید قربانی شده است که در اونجا انسان قربانی شده است. این جدایی از یک دیگر ندارد. یکی از اون قربانگاه های انسان